بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. خب عرض شد که در مسئله 16 سید رضوان الله علیه مثل عبارت جواهر چرایه می‌فرمایند واجب است زکات بر کافر. علامه هم رحمت الله علیه می‌فرمایند که در اصل نهم از اصولی که در کتاب زکات آورده می‌فهمند ایجن واجب شرط نیست در زکات اسلام، اگر کسی مسلمان هم نبود زکات بر او واجبه. منشأ این بحث همون جمله معروفی است که آیا کفار مکلف به فروعند کما اینکه مکلف به اصولند، یا خیر کفار مکلف به فروع نیستند. همانطوری که بررسی مشهور و معروف قائلند به اینکه کفار مکلف به فروعند و بر ترک فروع نیز معاقبند، همچنان که مکلف به اصولند و بر ترک اصول معاقبند. اما در مقابل این نظریه مرحوم صاحب حدائق قائل است به اینکه کفار مکلف به فروع نیستند. از مرحوم فیض کاشانی هم نیز همین را نقل میکنه و همانطور که بعد خواهیم خوند مرحوم فیض ذیل دو حدیثی که خواهیم خوند میگوید اینها نیز اشارند به اینکه حق مخالفت با قول مشهور و اینکه کفار مکلف به فروع نیستند. مرحوم استاد خویی هم به تبع اینها ایزن قائلند که کفار مکلف به فروع نیستند. صاحب حدائق بعد از اینکه در جلد سوم این بحث را مخصوصاً از صفحه 39 به بعد شروع میکنه، در جلد سوم در ذیل تذنیبی و اثبات میکنه با ادله ای که کفار مکلف به فروع نیستند، میفرماید که ما در این مسئله با بعض از علماء معاصر خودمون در بلاد بحرین مفصلا بحث کردیم، ولی سرانجام با خوندن دو حدیثی که خواهیم خوند، صحیحه زراره و روایت دیگری، نتوانست جواب بده، ولی گفت در این حال کفار مکلف به فروع للاجماع. در این رابطه، گرچه این بحث بحث کلامیه و دخلی به مسئله فقهیه چندان نداره، جز در رابطه با همین بحث وجوب زکات که خواهیم گفت اگر واجب بود، حاکم شرع می توانه از کافر ولو اکراهن و اجبارن قبض صدقه کنه، ولی اگر واجب نبود طبعا نمی توانه. ولی چون این بحث اثر عملی هم در فقه داره، هم در این باب، هم در باب غسل جنابت و سایر مسائل، الا ما خرج بالدلیل، لصرفی هم مسئله کلامی مورد سؤال و ابتلاس، اذا مناسب دیدم که این بحث انشاءالله منقح بشه و ببینیم مقتضای ادله چیست. در فحصی که من کردم عمدتا ادله بر اشتراک را مرحوم علامه در جلد دوم منتها از صفحه 188 به بعد ذکر کرده. جلد دوم منتها که اخیراً انتشارات آستان قوس محققان این کتاب ارزشمند را چاپ کرده اند و در ضمن 9 جلد شال من دارم، باقیش هم حتما انشاءالله چاپ میشه. در جلد دوم در صفحه 188 ایشون به ادله ای اثبات میکنه اشتراک کفار را با مسلمین در احکام فرعیه، اعم از واجبات و محرمات، و ادعا میکنه که مخالفی در مسئله نیست الا حنفیه و بعض دیگر از فرق اسلامی در اوامر، که گفتن اوامر مشترک نیست لیکن نواهی مشترک بین مسلمین و غیر مسلمین. سپس شروع میکنه علامه به ذکر ادله. اولین دلیل میفرمایند که خطاباتی که در احکام و یا قوانینی که در شریعت اسلام آمده، این قوانین برای همه انسان هاست، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، بنابراین خطابات و یا دستورات کلی است، اختصاص به مؤمنین نداره. و بعد برای تأیید یا بلکه اثبات مطلب به سلسله از آیات اشاره میکنه. اولین آیه که اشاره می کنند آل عمران آیه 97، لله علی الناس حج البیت نه علی المؤمنین. در آیه دوم، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، خطاب به همه مردم، اون هم در عبادات که حتی مشروط به اسلام. سوره بقره آیه 21. سوم آیه سوره مدثر آیه 43، قالوا لم نكن من المسلمين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. ما سلككم في سقر، چرا شما به جهنم رفتید؟ میگویند ما کافرم بودیم و زکات نمیدادیم و نماز نخوندیم. پس معلوم میشه که اگر تکلیف نبود که عقاب نیست. عقاب بر ترک نماز و ترک اطعام و زکات، خب به برهان اینی کشف میکنیم که پس معلوم میشه اصل تکلیف ثابت برای همگان. اینم سوره مدثر آیه 43 به بعد. آیه 68 از سوره فرقان، عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اغفر لنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساعت مستقرا و مقاما. تا اینجا صفات عباد الرحمن که در دل شب هم حرکت می کنند و با نالو و فریاد که گفتند، سال کردند یک زمان مرحوم شیخ شفتی در اصفهان به نام حجت الاسلام شفتی، معروف بود، بسیار بزرگوار و عالمی از شاگردان صاحب جواهر بود و قدرت بزرگی در اصفهان پیدا کرده بود. کتاب ارزشمندی هم در رجال نوشته ایشون. این مرد بزرگوار در شرح حالش اینه که فقر در غایت مرحله بالا گرفته بود. بالاخره یه روزی آمد که بره تهیه غذایی برای خانوادش کنه، چیزی نداشت. بالاخره آمد و مختصری از کنم که یک جگری را ببینم بسیار ناچیزی، جگر مندی را خرید که بیاره همون را درست کنن. بین راه برخورد کرد به یک سگی که دید توله های این سگ بهش میشستن، هیچ گونه شیرن بر پستان این سگ نیست. این هم حیوان افتاده روی زمین بسیار بیحال و فریشان و سرگردان ناراحت. مرحوم شفتی درش سوخ، نصف این از کنم که چیز رو، امین جگر را انداخت پیش این سگ. این سگ حیوان خورد و یک مقداری دمق درش پیدا شد و احساس کرد که خیلی نیاز داره این سگ. بخش دوم جگر را هم انداخت و خدایا ما بالاخره این حیوان را از بدبخت خودش و توله‌هاش نجات دیدیم، تو کریمی. بعد از اینکه نصف دوم را سگ خورد، دید مرحوم شفتی این سگ سری به طرف آسمان بلند کرد، برگشت آمد خانه. پولی نکشید، یکی از تجار شفت پولی برش فرستاد. در اون پول نوشت که آقا من میل ندارم این پول را شما خرج کنید، این پول پول فراوانیه، شما با این پول تجارت کنید، پس کسی براتون تجارت کنه، از سود این پول زندگیت را اداره کن. مرحوم شفتی هم قبول کرد، بعد از او این تجارت سود فراوانی کرد که مرحوم شفتی در حدود 30-40 نفر خادم و از کنم حضور که اطرافیان را استخدام کرد و ورسرای بسیار فراوانی پیدا کرد. خب ظل السلطان اون تاریخ در اصفهان والی اصفهان بود و فرزند فتحعلی شاه بود، یکی از این شاه ها بود و خیلی گردن کلفت و گاهی طعنه میزد به مرحوم شفتی و درگیری هم بین نوکرهای شفتی و ظل السلطان هم میشد. یه مرتبه یکی از کنیزهای ظل السلطان ناراحت شد و یعنی ظل السلطان ازش ناراحت شد و قصد تنبیه در حد کشتن این کنیز را گرفت. اونم فرار کرد، آمد منزل مرحوم شفتی، مدتی اونجا بود و بعد بالاخره واسطه و بوسته شدند و ظل السلطان از گناه او گذشت و بنا شد برگرده. وقتی برگشت به خانه ظل السلطان، ظل السلطان سوالش کرد، گفت حالات خصوصی حجت اسلام شفتی را برای من بیان کن. گفت بله، روز که خوب کارش این بود از صبح تا غروب میشست و رفع حوائج مردمه میکرد، شب که میشد دیوانه میشد. گفت یعنی چه دیوانه میشد؟ گفت میرفت در یک سراچه ای داشت تا صبح نعره میزد. یک شب دیدم از اول شب تا صبح گریه میکرد و نعره میزد و این آیه را هی میخوند، و امتاز الیوم ایها المجرمون. حالا اینجا قرآن میفرماد والذین یبیتون لربهم عباد الرحمن والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا و مقاما و امتاز الیوم ایها المجرمون. والذین، از این جمله به بعد دقت کنید، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. حد وسط میگیرن، نه اسراف میکنن نه خیلی پست و دست گرفته هستند. این چنین بین ذلک قواما، حد وسط را میگیرن و او را انجام میدن. بعد فرمود والذین لا یدعون مع الله اله آخر. این صفت در مقابل کفار که شریک برای خدا قائلند. والذین لا یدعون مع الله اله آخر ولا یقتلون النفس التی حرم الله الا بالحق ولا یزنون. سه تا نه، یکی لا یدعون مع الله، دوم این که لا یقتلون النفس، سوم ولا یزنون، و من یفعل ذلك یلق اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامت و یخلد فیه مهانا. علامه میگه کلمه ذالک که و من یفعل ذالک یلق اثاما، این اشاره به تمام اون گذشته هاست، یعنی تمام اون نواهی را کسانی که مرتکب شوند یلق اثاما، چه اونهایی که یدعون مع الله اله آخر که مشرکینند، چه اونهایی که یقتلون النفس التی حرم الله الا بالحق، و چه اونهایی که زنا می کنند. خب میگه این آینه نشانه و دلیل است بر این که کفار نیز مشترکند در عذاب، ولو اینکه من یلق ذلك من یفعل ذلک، هر کسی که اینها را بکنه، چه مسلمان چه کافر، یلقی اثاما، یعنی گناه را ملاقات خواهد کرد. باز ایضا ذکر میکنه آیه دیگر، فلا صدق ولا صلا. این آیه که الله میگه ذمهم علی الجمیع. قبل از این آیه میدانی این آیه در سوره قیامت آیه 31 و 32، قبل از او کلا اذا بلغت التراقی و قیل من را و ظن انه الفراق و التفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب و تولى. حالا بعضی گفتن شأن نزول این آیه ابی جهل لعین بوده، یا بالاخره هر یک از کفار که بوده، خدای متعال در قیامت عذاب میکنه برای اینکه فلا صدق، تصدیق پیغمبر نکرد، ولا صلى و نماز هم نخوند. چون نماز نخونده بنابراین مستحق عقاب و مستحق جهنم به حسب این آیات شریفه ای که اینجا ذکر شده. خب عرض کنم حضورتون که تا به اینجا علامه تمسک میکنه به این آیات شریفه، بعد اشاره هم میکنه به اشکال دیروز، میگه به این که نگو که اینها که در ایامی که کافرن که خب نماز و زکات و سایر عبادات اینها باطله، معم کردن به عمل باطلی که غلطه معنا نداره، بعد که مسلمان میشن طبق حدیث الاسلام یجب ما قبله، اون چه که من گناه کرده ان همه آمرزیده میشه و چیزی بر ذمه اینها نیست. از چه فایده ای این اوامر و نواهی داره؟ جواب میده به این که این محظوری نیست. ممکنه غرض شیخ محمودی، ممکنه غرض از این آیات و ادله اثبات لازمه مطلب باشه. یک لازمه ملاکات، و وقتی که یک آیهی در حرمت زنا وارد شد، کش از این میکنه که در این یک مفسده بزرگی است، و اگر امر میکنه به صلات، معناش اینه که در این یک مصلحت ملزمه بالا و بلندیه. گاهی این اوامر و نواهی به منظور فرار از مفاسد و تحصیل مصالح ملزمه است که بشریت را به سعادت میرسانه. و اما این که میگید بعد از او یجب و اما قبله، میفهمد اینم منافات نداره، چون قضا به امر جدید، اون امر اول که ساقط شد، امر دوم قضا نداره، مولا به خاطر جب وجوب قضا را بر میداره. به علاوه میگه ممکنه مصلحت در انشاء، دقت کنید، مصلحت در انشاء این احکام عذر در عقاب اینها باشه. ما به شما اعلام کردیم نماز بخوانید، روزه بگیرید، زکات بدید، ولی شما امتثال امر ما را نکردید، پس ولو خطاب ساقط باشد اما عقاب ساقط نیست، و شما گرچه در حال کفر سیدنا ممتنع برای شما امتثال، اما الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا و ان کان ینافیه خطابا، گرچه خطاب نیست به خاطر عجز و عدم صحت عمل از کافر، اما این خطابات این دستورات برای اثبات عقاب و صحت عقابه. خب دیگر از ادله ای که ذکر شده، این حدیث هم تیمونم بخوانم، بگذاریم باقی بحث برای شنبه. این حدیث حدیث از کنم که ابواب زکات الغلات، عرض کنم که روایت باب هفتم از ابواب زکات الغلات روایت دوم، این روایت را کلینی رضوان الله علیه نقل میکنه، ان عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان علی ابن احمد ابن اشیم، ان صفان ابن یحویا و احمد ابن محمد ابن ابی نصر قالا ذکرنا له الکوفه و ما وضع علیها من الخراج و ما صار فیها اهل بیته، فقال من اسلم طوعا ترکت ارضه فی یده الى ان قال. خب میدونی که ارض عراق همش جز اراضی مفتوحه و انوطنه. حالا میگیم ما سوال کردیم که آ این زمین کوفه را کسی اگر گرفت چه باید بکنه، و ما اخ بعد فرمود الا ان قال و ما اخذ بالسيف ذلک الى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه واله بخيبر وعلى المتقبلين سوى قباله الارض العشر و نصف العوش فی حساس هم. پیغمبر اکرم بعد اینکه خیبر را فتح کرد، زمین خیبر و آب خیبر را در اختیار یهود قرار داد و به آنها قباله داد. قباله و تقبیل اصطلاحی است در زمین که به دیگری والی و گذار می کند. بعد بر اینها فرمود که هر حصه ای باید چقدر شما بدید، و بعد فرمود علاوه بر او عشر یا نصف عشر بدید. این عشر و نصف عشر زکات در صورتی که آنها مسلمان نبودند. والحمد لله صلی الله علیه و سلم.